اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم، با تقدیم سلام مجدد در ادامه برنامه های خبری امروز چهارشنبه 15 ماه می سال 2024 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. نخست از همه همکارم قدیر مشرف با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز سه شنبه 14 ماه می حین سفرش به کیف تلاش کرد با اوکراینی ها که با حملات شدید روسیه در شمال شرق اوکراین مواجه اند اطمینان دهد که تنها نیستند و میلیاردها دلار کمک نظامی ایالات متحده به اوکراین واقعی بوده و یک تفاوت را در میدان جنگ رونما می کند. بلینکن که در یک سفر اعلام ناشده به کیف رسید گفت که با وجود ماها تعلل در ارسال همکاری ایالات متحده سلاح بیشتری آمدنی است و برخی سلاح ها از قبل رسیده است.
بسته 60 میلیارد دلاری که توسط کنگرس امریکا تصویب شد با حمایت قاطع اردو ازبیسیاسی اردو مجلس کنگرس فکر می کنم نشان می دهد که شما می توانید و اکثریت قابل توجه از امریکایی ها معتقدند که ما باید با ارائه کمک به اوکراین ادامه دهیم.
بلینکن همچنان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به خاطر دست کم گرفتن اراده و عزم اوکراینی ها برای مقابله با روسیه انتقاد کرد. لیدرستیز اوکراین در گزارش اعلام کرد که مرکز اصلی حملات روسیه در روز سه‌شنبه پوکروفسک درست در داخل مرز اوکراین در دونتسک بود، جایی که نیروهای کرملین 24 حمله را انجام دادند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز سه شنبه 14 می تعرفه ها را بر طیفی از کالاهای وارداتی از چین به شمول موترهای برقی، چپهای کامپیوتر و محصولات طبی بلند برد. قصر سفید با نشر بیانیه گفت که بایدن تعرفه های وضع شده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده را حذف کرده و نیز تعرفه های دیگر را افزایش می دهد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
در بیانیه به خطرات غیر قابل قبول بر امنیت اقتصادی ایالات متحده که از روی کردهای به گفته قصر سفید نامنصفانه چین ناشی می شود اشاره شده است. بر اساس آمار رسمی ایالات متحده در سال 2023 به ارزش 427 میلیارد دلار از چین واردات داشت و نیز صادرات امریکا به چین در این سال به 148 میلیارد دلار می رسید. لاین برینارد مشاور اقتصادی قصر سفید به خبرنگاران گفت چین با وجود ظرفیت فزاینده و سرازیر کردن سیلی از کالاها به بازارهای جهانی با نرخ ارزانتر از روش قبلی برای رشد خود به بهای تاوان دیگران کار می گیرد. کاترین تای نماینده تجارتی ایالات متحده تعرفهای جدید را موجه خواند و گفت که چین همواره ملکیت فکری ایالات متحده را دزدی کرده و شرکت‌های تکنولوژی آمریکایی را هدف حملات سایبری قرار داده است. تحلیلگران هشدار داده‌اند که افزایش تعرفه‌ها بر چین نرخ موترهای برقی را بلند برده و اهداف بایدن را برای جلوگیری از تغییر اقلیم متضرر خواهد کرد.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. یک شبکه رسیدگی به مشکل بیجا شدگان با نشر گزارش گفته است که به دلایل مختلف از جمله فراهم نبودن اسکان پایدار در افغانستان ممکن عودت کنندگان افغان دوباره راه مهاجرت را در پیش گیرند. این شبکه که به ابتکار شورای پناهندگان دنمارک، کمیته بین‌المللی نجات و شورای پناهندگان نروژ شکل گرفته است، برای کمک به توسعه راه‌های حل جامع برای جمعیت‌های آواره در آسیا کار می‌کند. بر اساس گزارش این شبکه از ماهای پسین سال 2023 بدین طرف به بیش از 500,000 مهاجر افغان که بسیاری از آنها نیاز به حمایت بین‌المللی دارند دستور اخراج از پاکستان داده شده است. گزارش گفته که عودت کنندگان در افغانستان با خطرات حاد حفاظتی مواجه اند، زیرا آنان بدون دارایی و بدون دسترسی به اطلاعات یا زمان برای آماده سازی بازگشت خود و متعاقب آن ادغام مجدد بازگشتند. جزئیات را در وبسایت های دری و پشتوی صدای آمریکا خواندن می توانید. صدها بیجا شده ناشی از سیلاب های اخیر در بغلان با مشکلات دستیابی به سرپناه مواجه اند. برخی از این سیلاب زدگان روز سه شنبه 14 ماه می در زیر خیمه های اقامت گزیدند که توسط برخی از ادارات غیر دولتی و مردم فراهم شده است. نقیب الله یک تن از سیلاب زدگان بغلان می گوید که بیش از هر چیز دیگر به سرپناه ضرورت دارند.
برای ما یک سرپناه جای شود. یک سرپناه داشته باشیم، بر ما برنج میته، روغن میته، چیزی میته، اما ما کجا پخته کنیم؟ دولت پرسه همین دیگ داریم، داغدون داریم، گاز داریم، میشه کوچی داریم، ما پخته کنیم. یک جای سرپناه بود، یک اولی بود، یک زندگی بود که ما بریم اونجا سرپناه خود زندگی کنیم.
سازمان جهانی صحت گفته است که 7 تن دوا و وسایل اولیه اسرائیلی را به مناطق آسیب زده انتقال داده است. سیلاب های اخیر در بغلان کم از کم جان 300 نفر را در این ولایت گرفته و بیش از 1000 منزل را تخریب کرده است. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. پت رایدر سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گفت که گروه‌های کمک رسان بشردوستانه برای ارسال نخستین محموله از طریق مسیر آبی ایالات متحده آماده‌اند. رایدر گفت که در روزهای آینده شاهد عملی شدن این تلاش خواهند بود و ابراز اطمینان کرد که قادر خواهند بود در همکاری با شرکای نهادهای غیر دولتی ارسال کمک‌ها یقینی شود. اعظم این کمک‌ها می‌تواند پایان بخش ساده تلاش 320 میلیون دلاری حکومت بایدن باشد که دو ماه را تا کنون در بر گرفته تا یک مسیر آبی را برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به غزه باز کند. دانیل هاگاری سخنگوی اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه گفت که نظامیان اسرائیل در شمال، مرکز و جنوب باریکه غزه مصروف عملیاتند. هاگاری افزود که اردوی اسرائیل حدود 100 توریست را در غزه از بین برده و این را هم افزود که از آغاز عملیات در رفح 100 نفر را که توریست خواند کشته است. هاگاری همچنین گفت که اردوی اسرائیل اسناد غیر معمول توریست های مسلح را در کنار وسایط سازمان ملل متحد که چند روز پیش در حال انجام گلوله‌باری در محوطه آنروا در شرق رفح بود فاش کرد. اسرائیل اداره کمک رسان و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی یا UNRWA را به همکاری با حماس و چشم پوشی به فعالیت‌های گروه حماس در غزه متهم کرده و می‌گوید که جنگجویان در خارج از مکاتب این اداره کمک رسان فعالیت می‌کنند. اداره UNRWA این ادعاها را رد کرده است. و بر اساس تحقیق جدیدی که روز سه‌شنبه 14 ماه می نشر شد، تابستان سال 2023 در نیمکره شمالی زمین گرمترین تابستان در 2000 سال گذشته بوده است. دانشمندان می گویند که نشانه های وجود دارد که تغییرات اقلیمی زاده دست بشر منجر به گرمای بی‌پیشینه در کره زمین شده است. دانشمندان در این تحقیق پس از جمع‌آوری اطلاعات از سرتاسر نیمکره شمالی و بررسی آن پی بردند که از سال 246 پس از میلاد تا کنون 2023 گرمترین تابستان را داشته است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. رویا زمانی هستم. شنونده های محترم، اداره حفاظت از کودکان گزارش داده است که حدود 4000 کودک در ولایت بغلان از اثر سیلاب های مدهش اخیر بی خانمان شدند. در عین حال کارشناسان آب و حوادث طبیعی می گویند که اعلام هشدار باران های شدید در افغانستان به طور معمول یک اعلام کلی و غیر مؤثر بوده و مردم باید با تجربات سابق خود از باران ها در مناطقشان تدابیر پیشگیرانه را داشته باشند. محمد احمدی در این مورد مطلب را تهیه کرده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
بر اساس گزارش اداره حفاظت از کودکان، ولایت بغلان بیشترین آسیب را از جاری شدن سیلاب‌های اخیر متحمل شده است، طوری که 12000 منزل مسکونی تخریب و ویران شده است. این اداره گزارش داده است که این رویداد طبیعی در بغلان حداقل 80000 نفر را متاثر کرده که نیمی از سیلاب زدگان را کودکان تشکیل می‌دهند. نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان، می‌گوید که مردم در مناطقی که احتمال جاری شدن سیلاب است باید آمادگی و تدابیر قبلی را داشته باشند و با مشاهده هر گونه احتمال باران‌های شدید وارد عمل شوند.
چیز قابل انتقال است، چیزهای سبک قابل انتقال است، باید نشانی بکنن، آماده بگیرن، آماده بسازن با خود. در ضمنش در داخل خانوادهشان کیاسی پذیر هستند. به عنوان مثال سیلاب اخیر بغلان بیشترین تلفات اطفال داشتن، کودکا داشتن و خانما داشتن. به عنوان به خاطر از اینکه اینا معمولا آسیب پذیر هستن، اینا به حمایت ضرورت دارن، اینا به راهنمایی ضرورت دارن، به کمک ضرورت دارن.
نجیب الله سرید، پژوهشگر منابع آب و محیط زیست، میگوید که مردم در مناطقی که احتمال بارانهای شدید میرود باید تخلیه وسایل ضروریشان را اولویت بندی کنند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از احتمال باریدن بیشتر باران و جاری شدن سیلاب‌ها در اثر بلند رفتن سطح آب در حوزه‌های آبی افغانستان در چندین ولایت دیگر افغانستان به شمول کابل هشدار داده است. اما متخصصین آب و امور حوادث طبیعی میگویند که اعلان هشدار باران‌های شدید در افغانستان معمولاً یک اعلان کلی و غیر مؤثر است. وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید که مردم میتوانند با استفاده از روش‌های سنتی مشاهده ابرها و پیش‌بینی‌های کلی قبلی در برابر حوادث احتمالی آمادگی بگیرند.
در محلی که زندگی میکنند نشانه‌های سیلاب را باید در سیلاب در محل خود باید ببینند. چرا سیلاب ها به صورت عموم دورهای برگشت دارن، دورهای برگشت کوتاه مدت دارن و دراز مدت دارن. به عنوان مثال دوره برگشت کوتاه مدت یک سیلاب میتونه 5 سال باشه، حتی 3 سال باشه، 10 سال باشه، 20 سال باشه، 50 سال، 100 سال باشه. بر ترتیب در یک دره یا در یک منطقه که سیلابی در گذشته ها جاری شده باشه، او منطقه به صورت بالقوا مستعد سرازیر شدن سیلاب‌های بعدی آمده است.
این متخصصین همچنین به خطراتی مثل شیوع بیماری و ملوث شدن آب و محصولات زراعتی بعد از جاری شدن سیلاب اشاره می‌کند.
آب چوها کثیف میشه، آبای کاریزا کثیف میشه، آب دریا بدون از اون کثیف میشه و چیز دیگه‌ای که است فراورده‌های زراعتی هم در واقع سیلابی کثیف میشن. بنان مهم است که از فراورده‌های زراعتی مثلا از ترکاری که در هنوز در شاید زمین باقی مانده باشه استفاده نشود و از آب خوبیخی استفاده باید نشود به تنها به شرطی که آب جوش داده شود و بعد استفاده شود.
برنامه جهانی غذا از مسدود شدن جاده‌ها در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها ابراز نگرانی کرده، اما گفته است که می‌کوشد مواد غذایی را به آسیب دیدگان برساند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
باشندگان ولسوالی آرگوی بدخشان روز گذشته باری دیگر دست به اعتراض زده و بر اساس گزارش ها در اثر درگیری میان جنگجویان طالبان و باشندگان این ولسوالی کم از کم 2 نفر از باشندگان آرگو کشته شدند. در رابطه به این که آیا دلیل این اعتراض ها تنها تخریب کشتزارهای کوکنار است و یا دلایل دیگری نیز برای آن وجود دارد، لینا روزبه مصاحبه با احمد غنی خسروی استاد دانشگاه در برلین انجام داده است که اینک بعد توجه شما رسانی تمیش شود.
اطلاعاتی که شما از منطقه دارین چیست؟ به نظر شما دلیل اعتراضات دیروز مردم آرگو چی بوده میتونن؟
حالا هر دلیلی که اگر ما خواسته باشیم در این ارتباط یادآوری بکنیم، مردم حق اعتراض دارند، بخاطر اینکه وجود حق اعتراض و حق تجمعات جزء حقوق اساسی بشری هست که در کنوانسیون های مختلف، در سازمان ملل متحد، کنوانسیون حقوق بشر ملل متحد، شورای اروپا و افا و همچنین کنوانسیون حقوق بشر آمریکا ماده های حقوق اصلی و مسلم هر مردمی به حساب می آید. حالا وقتی مردم در یک منطقه در افغانستان تجمع میکنن، ما باید با تجمع از اونها، کسی که حاکمیت را در اختیار داره، باید برای صدای اعتراض اونها رو بشنوه، با اونها نشست و مذاکره بکنه و از راه های مشروع و قانونی به شکلی از اشکال با مشکل اونها بپردازه، نه ای که با میله تفنگ بخواه جواب او مردم را پس بده. متاسفانه در افغانستان گاه گاه زورمندان و حاکمان به جای ای که بیاین حرف مردم را گوش بدن و به خواست مردم توجهی بکنن، اتمو جایگاه بالای قدرت که غرور خاصی برای از اینا بخشیده، اتمو جایگاه میکنن با مردم برخورد بکنن که طبعا این میتونه حوادث ناگوار را در پی خود داشته باشه. خب ما در طی 2 مرحله شنیدیم که در ولسوالی ارگون بدخشان در مرحله اول 2 نفر کشته شدن و باز هم تازه شنیدیم که 3 یا 5 نفر از مردم بیگناه و ملکی در جریان تظاهرات، که البته تظاهرات یا تجمع اونها هم قسمی که همه منابع یادآوری میکنن کاملا مسالمت آمیز بوده و این حق مسلمشان هم بوده، متاسفانه تعدادی از مردم کشته شدن و باز در آخرین مورد هم شنیدیم که تعدادی از اعتراض کنندگان که به زعم طالبان گویا در رأس تظاهرات یا تجمعات قرار داشتن که حدود 30 تا 60 نفر میشن دستگیر میشن و به شهر فیض آباد برده میشن، که طبیعی اینا همه نقض های سریع حقوق بشری هست که طالبا حالا اگر امروز نه فردا باید پاسخگو باشم و من باور دارم که نهادهای مختلف بین المللی سازمان ملل متحد حقوق بشر اروپا و حقوق بشر سازمان حقوق بشر ایالات متحده آمریکا و کشورهای
بله. مردم بدخشان طبق گزارش ها با رادیو آزادی که صحبت کردن میگن که مشکل با از بین بردن کشتزارهای کوکنار خود ندارن، ولی طالبا به خانه های مردم میرن، با اینا سوء رفتار میکنن. مردم میگن کسایی که کشتزارها را از بین میبرن باید از مردم خود بدخشان باشن و با فرهنگ و نویت زندگی از اینا آشنا باشن. آیا فکر میکنین دلیل حضور طالبا در بدخشان فقط از بین بردن زمین های کشت کوکنار باشه؟
حالا اگر نفس قضیه همی باشه که از بین بردن کشت کوکنار باشه،
بله،
و هم در صورتی که در تمام افغانستان به گونه یکسان و متوازن اجرا بشه، میتونه یک امر بسیار نیکو و پسندیده باشه. ضمن از اینکه باید همو قسمی که منابع مختلف یادآوری کردن و کشورهای مختلف هم از این حمایت میکنن، ما کشت بدیل برای دیارین خود داشته باشیم. و یاد ما هست در اون سالهای گذشته در زمان حاکمیت های آقای کرزی وطنی در دوران جمهوریت، هر زمانی که وزارت مبارزه با مواد مخدر اقدامات روی دست میگرفت، کشورهای مختلف نظرشان همی بود که باید کشت بدیل برای از در نظر بگیرن. حالا اگر برای از بین بردن کشت مواد مخدر یا تریاک هم باشه، بسیار کار خوبی بوده که می بود که از یک طرف ای به شکل از اینکه ثابت می شد که در تمام افغانستان به گونه یکسان و متوازن انجام می شه، و بعد با همون شیوه نرم و ملایم تر از اون می شد با مردم برخورد بکنن، با بزرگان محلی، با بزرگان منطقه نشستای صورت می گیری و از این طریق اقدامات روی دست گرفته می شد. و چی بهتر که از نیروهای محلی خود منطقه استفاده می شد، نه این که شما بریم مردمان را از ولایات دیگر از جنوب افغانستان بیاریم که طبق گفته مردم آنها به زبان پشتو صحبت بکنن و این مردم زبان اونا را نفهمن. بهتر همی است که ما همیشه فرهنگ مردم را، سنت های مردم را در نظر داشته باشیم. در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم این مثال تصویر شده که در هر صورت باید به فرهنگ مردم، به عنعنات مردم، به زبان مردم، به خواستهای مردم توجه صورت بگیره و از شیوه های مسالمت‌آمیز استفاده بشه.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها، ایالات متحده آمریکا و پاکستان با نشر یک اعلامیه مشترک گفتند در مورد افزایش همکاری برای مبارزه با گروه های تروریستی مانند تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی و داعش توافق کردند. در این اعلامیه روی همکاری نهادهای حکومتی دو کشور و گسترش روابط برای جلوگیری از افرادگرایی و خشونت تاکید شده است. جزئیات بیشتر این گزارش را از ژیلا نوری میشنوید.
بر اساس اعلامیه مشترکی که از طرف وزارت خارجه ایالات متحده و پاکستان به روز دوشنبه منتشر شد، به تاریخ 10 ماه می مذاکرات بین مقام ارشد مبارزه با دهشت‌افغانی وزارت خارجه ایالات متحده و مقامات پاکستانی روی مسئله مبارزه با مهمترین مشکلات امنیت منطقه و جهانی متمرکز بوده است. در اعلامیه مشترک آمده است که پاکستان و ایالات متحده از آن می‌دارند که همکاری دو کشور در مبارزه با شاخه خراسان دولت اسلامی یا داعش، تحریک طالبان پاکستانی و سایر سازمان‌های دهشت افغانی باعث بالا بردن سطح امنیت منطقه‌ای می‌شود. این در حال است که در این گفتگوها در مورد تبادل علایق هر دو کشور، گسترش همکاری در مبارزه با دهشت افغانی به شمول بالا بردن ظرفیت، بهبود مهارت‌های تکنیکی، کمک در امور تحقیقاتی و قضایی و بهبود امنیت سرحدات و افزایش همکاری در بخش آموزشی توافق صورت گرفته است. هاشم دانش، کارشناس امور منطقه، میگوید پاکستان تصمیم مبارزه با داعش را ندارد، اما میخواهد که از ایالات متحده کمک مالی دریافت نموده و از طالبان انتقام جویی کند.
پاکستان تصمیم مبارزه با داعش را به هیچ عنوان ندارد. ایره به مسابقه یک موجه میخواه از امریکایی ها پول دریافت بکنه، بخاطر انتقامگیری از طالبان. عملا پاکستان بخاطر تربیه داعش تلاش میکنه.
مقامات پاکستانی و آمریکایی در گفتگوهای روز جمعه بر همکاری همه نهادهای دو حکومت و گسترش روابط برای جلوگیری از افرادگرایی و خشونت تاکید کرد. بل راجیو میگوید که این مذاکرات به نتیجه زیادی نمیرسد.
جالب است که هنوز ایالات متحده متوجه گروه داعش به عنوان تهدید عمده در افغانستان است و سایر تهدیدات که طالبان به خاطر پناه دادن به اعضای گروه القاعده ایجاد کردن چشم پوشی میکنه. البته که پاکستان نگران تحریک طالبان پاکستانی است که از آن طالبان حمایت میکنند. به نظرم همچون مذاکرات با در نظر داشت سابقه رابط امریکا و پاکستان نتیجه کم خواهد داشت.
در این اعلامیه از شاخه خراسان گروه دولت اسلامی به گونه مشخص یاد شده است که به طور معمول حملات دهشتگری در افغانستان و پاکستان و فراتر از آن را انجام میدهد. مقامات ارشد نظامی و ملکی پاکستان بارها حکومت طالبان را در افغانستان و پناه دادن گروه های تحت شدفگنی متهم نموده است که حملات تروریستی برای پاکستان را انجام می دهند. بل راجیو می گوید پاکستان به سادگی نمی تواند که در برابر گروه های دهشتگان که در داخل خاک افغانستان پناهگاه امن دارند مبارزه کند.
پاکستان تا حد معدودی میتواند در برابر داعش و همزمان تحریک طالبان پاکستانی مبارزه کند، اما هر دو گروه در داخل افغانستان پناهگاه امن دارند. به نظرم مبارزه با داعش برای پاکستان ساده تر است به خاطر که اونا دشمن طالبان افغان هستند، اما اتحاد بین طالبان پاکستان و طالبان افغان برای پاکستان روز به روز دشوار شده است.
حکومت طالبان تا کنون در مورد اعلامیه مشترک ایالات متحده و پاکستان برای مبارزه علیه داعش در خارج از افغانستان چیزی نگفته است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بارها گفته است که داعش در افغانستان حضور فیزیکی ندارد و برخی کشورهای دیگر در مورد توانایی‌های داعش اغراق می‌کنند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. در حالی که مردم در هند به پای صندوق های رای می روند، پاکستان کشور رقیب هند این وضعیت را از نزدیک نظارت می کند. اسلام آباد از اینکه سیاستمداران هندی برای جلب نظر رای دهندگان موضعی سخت در قبال پاکستان اتخاذ کردن خشمگین است. برگردان گزارش سارا زمان خبرنگار صدای آمریکا را از سحرزیمی میشنوید.
ماشینالات در صنایع نساجی سرینا در نزدیکی لاهور شهر شرقی پاکستان تکه هایی را برای برخی از بزرگترین برندهای این کشور و مشاغل در سراسر جهان تولید می کند. اما هند همسایه شرقی پاکستان یکی از بزرگترین بازارهای جهان در این لیست شامل نیست.
ما مواد خام ارزانتری را که قبل از تحریم تجاری به دست می آوردیم دریافت خواهیم کرد. پارچه های ظریف‌تر و پنبه ها و کامپیک های ما در هند بسیار محبوب است.
اسلام آباد تجارت با هند را در آگست سال 2019 پس از آن که دهلی جدید به طور یک جانبه حالت خود مختار قلمرو مورد مناقشه جموں و کشمیر را به حالت تعلیق درآورد تحریم کرد. تجاران پاکستانی از حکومت جدید شهباز شریف صدر اعظم پاکستان می‌خواهند تا روابط تجاری خود را با هند برای کاهش معضلات اقتصادی از سر گیرد. اما در حالی که مردم هند با پای صندوق‌های رای می‌روند، نریندرا مودی صدر اعظم هند خود را در مقایسه با حزب عمده اپوزیسیون یعنی حزب کانگرس در سرکوب فعالیت‌های تروریستی منشأ گرفته از پاکستان سرسخت نشان می‌دهد.
من آتی کہہ دیا
و هم از این که به قدرت رسیدم گفتم بس است. امروز پاکستان به دنیا شکایت می کند و فریاد می زند که ما را نجات بده.
این دو کشور دارای سلاح هسته‌ای که در سال 1947 از هم جدا شدند، جنگ های متعددی داشتند و به طور معمول یک دیگر را به تروریسم فرامرزی متهم می کنند. کارشناسان پاکستانی می گویند که سیاستمداران هندی نمی توانند نسبت به پاکستان دیدگاه نرم داشته باشند.
حزب کانگرس همچنین در تلاش است تا مودی را به عنوان دوست آقای شریف در پاکستان معرفی کند. بنابراین این یک گلگو است. آنها رای دهندگان افراطی به ویژه اعضای حزب بی جی پی را مخاطب قرار می دهند و آنها به این نکته اشاره می کنند که ما جدی خواهیم بود و ما نسبت به پاکستان سختگیر خواهیم بود.
تنش‌ها بین دو کشور در سال 2019 پس از آن به اوج خود رسید که پاکستان و هند برای اولین بار در طی چندین دهه درگیر برخورد هوایی شدند. با این حال از سال 2021 بدین سو هر دو طرف تا حد زیادی یکی از طولانی ترین آتش بس‌ها را در امتداد مرز کشمیر حفظ کردند. در حالی که مودی با سومین دوره صدارت چشم دوخته است، برخی در پاکستان فکر میکنند که او ممکن است راه صلح را انتخاب کند. اسلام آباد اخیراً از سیاستمداران هندی خواسته است که از کشاندن پاکستان با آنچه که وزارت خارجه آن را گفتمان عمومی عوام‌گرایی هند مینامد دست بردارند. کارشناسان میگویند که اگرچه حملات لفظی علیه پاکستان ممکن است برخی از رای دهندگان هندی را جلب کند، اما پس از پایان انتخابات حکومت‌های هر دو طرف لفاظی‌های مبارزاتی را پشت سر گذاشته و بی سر و صدا برای حل و فصل مسائل خود تلاش خواهند کرد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
واشنگتن میگوید که برای حل درگیری های ادامه دار در غزه در حال تلاش میکند که مذاکرات برای دستیابی به آتش بس ادامه داشته و اسرائیل قصد دارد عملیات گسترده را در شهر جنوبی رفح با وجود مخالفت ایالات متحده آغاز کند. برگردان گزارش انیتا پال خبرنگار صدای امریکا را از مرویا زمانی میشنوید. غم‌اندوه هزاران فلسطینی رهبران جهان را پس از بیشتر از 7 ماه درگیری واداشته است تا تلاش‌هایشان را برای حل این مسئله جدی‌تر سازند. ترس و هراس مردم غزه که برای نجات و امنیت جانشان بر رفح پناه بردند با تهدید حمله کامل اسرائیل به این شهر بیشتر شده است و خشم فزاینده جوانان از خشونت‌های بی پایان در غزه سبب برانگیختن تظاهرات توسط محصلین دانشگاه‌ها در آمریکا و کشورهای اروپایی و سایر کشورهای جهان گردیده است. قصر سفید روز دوشنبه گفت که واشنگتن هنوز هم در قاهره به هدف رهایی گروگان‌ها و آتش بس مصروف مذاکرات است. جک سلیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید در مورد میگوید که
این مذاکرات نشه با فرازهای خود را، مسائل بیرونی و داخلی و آزمونهای خود را داشته است. وانچه که من در اظهارات اولیم بیان کردم همچنان پابرجاست. اگر حماس بپذیرد زنان، زخمی ها و سالمندان را آزاد کند، ممکن است فردا آتش بس برقرار شود. ما معتقد هستیم که اسرائیل پیشنهاد خوبی را روی میز گذاشته است. حماس در عوض نیز خواسته های خود را روی میز گذاشته است. جهان خواستار آتش بس است. کسانی که این کار را می خواهند باید به حماس بگویند پای میز مذاکره بیاید تا زمانی که توافق صورت گیرد.
آقای سلیوان با پاسخ سوال صدای آمریکا از آن کرد که در این روند خلاهای جدید بروز کرده است. مصر که میزبان مذاکرات است اخیراً از قضیه آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در محکمه بین المللی جرایم مبنی بر نسل کشی از سوی اسرائیل حمایت کرده است. جک سلیوان میگوید
نمیتوانم بگویم که این اقدام در بحث‌های میان مصر و اسرائیل که برای حل مشکلات و ارسال کمک‌های بشردوستانه صحبت می‌کنند مفید واقع شود، اما من می‌دانم که مصر، اسرائیل، ایالات متحده، سازمان ملل متحد، همه ما در تلاش هستیم تا با هم کار کرده و راه حل مشکلات را پیدا کنیم.
بسوی هم تحلیلگران میگویند پیام واشنگتن و ویژه در مورد برنامه‌های اسرائیل برای انجام یک عملیات نظامی بزرگ در شهر رفح که صحبت می‌شود واضح نیست. زیرا سلیوان روز دوشنبه گفت که اسرائیل تا کنون تنها حملات هدفمند را در آنجا انجام داده است.
برخی نشانه‌های مختلط از سوی حکومت وجود دارد. گاهی اوقات به نظر می‌رسد که آنان مخالف هر اقدام در رفح هستند، اما گاهی اوقات می‌گویند نه، ما مخالف آن نیستیم. ما برنامه‌های واضح را شاهد نبوده‌ایم. بنابراین فکر می‌کنم که این باید روشن شود.
در حالی که تلاش‌های مقامات و گفتگوهای آنان برای برقراری صلح جریان دارد، حملات اسرائیل بر شهر غزه نیز ادامه دارد. شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های امروز صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.